خب یه صلوات بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انواع بادکش رو هم که من خدمت شما عرض کردم اینجا ببینید. بادکش ثابت، منقطع، متحرک یا لغزان، که توی این لغزان ما ماده رو میخوایم زیر لیوان جابجا کنیم، حالا از بالا به پایین یا از پایین به بالا جابجا میشه لیوان، اخلاط زیر لیوان. بعد عرض کنم خدمت شما که ثابت هم که هیچی ثابته، منقطع هم که عرض کردم نکتشو چرا با منقطع بادکش گذاری میکنیم. حالا بعد ها انشاءالا توی کارگاه مفصلا براتون اجرا خواهد شد، خودتون هم دست کار خواهید شد. فردا انشالله برنامه هم بگم، فردا انشالله بس فست و کارگاه حجامت فست رو خواهید داشت و پس فردا جمعه هم بس زالو و کارگاه زالو و حجامت های تخصصی رو کارگاهش رو خواهید داشت. پس این بادکش انواعش رو متوجه شدید. بریم یه چند تا از اندیکاسیون ها یا محل های قرارگیری بادکش ها رو خدمت شما عرض بکنم. برای حفظ قاعدگی رو عرض کردم، برای دفع سنگ کلیه یکی از نقاط و محلهایی که استفاده میکنیم برای دفع سنگ کلیه دقیقا آره تو ناحیه کلیه ها بادکش گذاری میشه. اگه بخوایم لغزانش رو لحاظ کنیم، بادکش رو میندازه رو موضع کلیه ها، حرکت میده، میچرخونه میاره پایین به سمت باسن، یعنی از اونجا به سمت باسن حرکت میده. این حرکته هم گفتیم دیگه، میخوایم اخلاط رو جا به جا کنیم. وقتی میخوایم اخلاط رو جا به جا کنیم به این وسیله کار انجام میدیم، یعنی حالا از بادکش لغزان استفاده میکنیم. پس ما بادکش رو اینجا میندازیم روی ناحیه کلیه، میچرخونه میاریم روی موضع باسن، دوباره برمیداریم میذاریم موضع کلیه، میاریم پایین، دوباره برمیداریم میذاریم. این مدتش همون یه 20 دقیقه است، فقط بادکشش لغزانه. سب کنید فقط این اسلاید تموم شه، بعد در مورد هر کدوم سوال داشتید بعدش بپرسید. توی خونریزی های زیاد باز دوباره این هم از هم بادکش گذاری های انحرافیه. وقتی خونریزی زیاده، خونریزی زیاد داره خانوم، بالا تنه رو یعنی زیر سینه رو، زیر سینه هم به این تعداد نیاز نیست، یه دونه لیوانه مثلا 35-40 حالا اگر حالا گیرتون اومد زیر سینه میدازه، دقیقا زیر سینه رو بادکش میدازه، اونم مثلا 3-4 دقیقه تا 10 دقیقه نهایتا هیچی بشه 10 دقیقه بادکش گذاری میشه. سایزش مهم نیست، من مثال زدم گفتم مثلا یه لیوان خیلی کوچیک نیازه هم نداره لیوان بزرگ بندازی، زیر سینه دقیقاً قرار میگیره، برای اینکه خونریزی های حالا زنانگی زیاد داره بند بیاد، حبس اتفاق بیفته، چون داری خون رو به سمت بالاتنه برمیگردونی. حتما یه جا بنویسید که من حتما آخرش جواب بدم. والله بخدا حالا این چیکار شما بگویم؟ نمیخواد عکس اینا رو جزوه بهتون میدن، برو ول کنید از این عکس برداری. جزوه شو بهتون میدن استاد چیه؟ میخواد چیکار کنید اینو؟ عرض کردم تو خونریزی های زیاد زنانه بادکش و بالا تنه زیر سینه قرار میدیم برای اینکه خونریزی قاعدگی بند بیاد. کار سلیقه عدس رو میکنم. نه آره اون ثابته، لغزان باشه عرض میکنم. تیروئید، دقیقا روی موضع تیروئید، روی گلو رو موضع تیروئید قرار میدیمش. این همون منقطع کوتاه کوتاه 30 ثانیه 20 ثانیه ایه که مجموعش مثلا میشه 10 دقیقه. این برای مثلا ضعف تیروئید، اختلال عملکرد تیروئید انجام میشه. حالا تا تیروئید اصلا کلا چی تعریف کنیم ما سر کاری. حتما سوالشون رو بنویسن آخرش پاسخ بدید. برای کمر ببینید یه عمومیتی داره که معمولا دو طرف ستون مهره ها رو میچینن تا پایین. برای کمر درد، ضعف کمر، عرض کنم گرفتگی های عضلات کمر، بادکشی که از مکمل های خوب غمز و ماساژه، یکی از مکمل های خوب غمز و ماساژه. زمانی که شما دارید غمز و ماساژ انجام میدید میتونید به کمک بادکش سرعت باز کردن سده های عضلانی و گره های عضلانی رو بیشتر کنید. یعنی مثلا اگه قرار 10 جلسه طول بکشه تا گرفتگی عضلاتش آزاد شه، وقتی بادکش آوردیم کمکش مثلا میشه 7 جلسه، میشه 5 جلسه، زودتر اون سده های عضلانی باز میشه. برای تقویت رحم و تخمدان ها، بیضه و پروستات و تقویت جنسی دقیقا داخل کشاله ران پا، همین درز داخلی شلوار به پهلو میخوابه طرف، 3-4 تا لیوان بادکش روی عضله راسته داخلی قرار میدی. بله ثابت. بله می نویسی این شکلو؟
نه
هم بینید اونجا
یا ثابت شده استاد؟
بله ثابته. خب بریم. برای تقویت رحم و تخمدان ها ببینید ناف تو کدوم منطقه قرار داره و ما کجا رو بادکش گذاری میکنیم. نظره زوم رو بیشتر بکنم. اینا اصلا دنبال این فاصله ماصله نباشید، اینا سختش نکنید واسه خودتون نقاشی نکشید. آی نافه یه بعضی 4 انگشت برگاشو به هم تسبیده میاد پانترش، این محدوده رحم و تخمدان رو شروع میکنید بادکش گذاری کردن. میتونه بادکش لحظان باشه، میتونه بادکش انقطاعی باشه با توجه به ضعف و قوت و اینکه مثلا خیلی چاق و توپله یا نه لاغر و تکیده است، از بادکش ثابت یا لحظان یا منقطع استفاده. عدد
چیه؟
میگم مهم نیست اصلا این رو بدش کنید، فقط شما ببینید اینجا که نافه 4 انگشت پایین ترش یه محدوده هلالی شکل رو روغن چیز بادکش گذاری میکنیم.
نه زدیم
من کیو زدم تا حالا؟ تقویت رحم و تخمدان میکنن این نوع بادکش گذاری. منقطع یا ثابت؟ اما یه بادکش داریم، بادکش خونساز. بادکش خونساز چجوریه؟ لیوان بادکش روی استخوان‌هایی که مغز استخوان از آن تولید می‌شود قرار می‌گیره. کدوم استخوان‌هاست؟
مغز
استخوان‌های بزرگ، مثل ران، مثل ساق، مثل پارویی به قول معروف. یعنی طرف دمر میخوابه روی کتفش، پشت رون پاش، پشت ساق پاش با تیش گذاری انجام میشه. بعدا میتونی برش گردونی مثلا روی رون پاش هم انجام میده. مغز استخون تولید، استخون های بزرگ مغز استخون از اونها تولید میشه دیگه. حتما جواب میدم سوال رو، حتما اصلا دقیقا نشتش. برای حجم سازی سینه ها، برای حجم سازی باسن، برای حجم سازی گونه و عضلاتی که تحلیل رفته، فرق نمیکنه هر جایی، هر بافتی که هست، هر بافتی که تحلیل رفته روی خود موزه. البته الان اینجا میبینید حالا شماتیک کاپش چند تا کاپ گذاشتن روی سینه، اما الان کاپ های تخصصی سینه هست، کاپ های بزرگی که قلفتی روی سینه قرار میگیره، این هست. الان میتونن از این طریق با اون مکانیزم کمک بکنن به حجم سازی. منتها یه نکته ای داره پیشنهاد میکنم، البته توی مجربات اینو گفته بودم اگر اشتباه نکنم، ولی اینو اضافه بکنید، برای بافتای چربی مثل همین روی صورت یا سینه یا باسن، بهتره که موضع رو با روغن دنبه هم چرب بکنید و طرف روغن دنبه هم مصرف داشته باشه. روغن حالا دنبه خیلی علیه السلام نیست، ولی مدفعان مختری برای درمانی، برای دوایی اشکال نداره استفاده بکنید. برای مشکلات ریوی، بله بله صاحب، برای اختلالات ریوی توی ناحیه ریه رو کامل بادکش گذاری میکنن، یعنی تقریبا نیمه بالایی کمر رو روغن مالی میکنن. این توی اون اختلال تنفسی هایی که تو زمستون و پاییز خیلی شایع میشه خیلی مؤثره. کسایی که تو تابستون و بهار نفسشون تنگ میشه بادکش بندازین آسیبشون بیشتر میشه، اما اگر اونایی که زمستونی هن و پاییزی هن مشکلات تنفسیشون، از این بادکش اتفاقا خیلی زودتر نفسشون چاق میشه، نفسشون برمیگرده. یا حتی یکی از خانوم ها روی چند تا شیمیایی هم این کارو کرده بود، این بادکش گذاری گذاشت، حالا کرونا که آره بمونه روی ریه‌هاش، یعنی به همین ترتیب دقیقا پشت ریه‌هاش قرار داده بود، خیلی نفسش باز شده بود، اثر مفید بود. مشکل نداشت. چی؟ فرق بود؟ چی؟ حالی بازو هم هست دیگه؟ بله. خیلی خب، یه چند تاشو پس به عنوان نمونه عرض کردیم، خیلی مفصله، میتونه جای مختلف قرار بگیره که هر کیم جزواشو خدمتتون میدن دوستان. اما یه خود در مورد حجامت صحبت بکنیم و نکاتشو بگیم. چی؟ آره، حالا اینجا بحثمون منظور با خونگیریه. بفرمایید. همون به همون علتی که گفتم اگه تابستونی ها رو بندازیم، مثل دقیقا همین بادکش رو به اهوازی ها و خوزستانی هایی که دقیقا سال 99 تیر ماه یهو اهواز چسبید بالا همه قرمز شد، گفتن از کربلا اومده اون تو اونجا اومده تو کشور، اونجا رفتن بادکش انداختن تو تیر ماه تو خوزستان، با اونجا داغی دارن نفسشون تنگ میشه دیگه، بادکش گذاشتن نداری که، اونجا را اصلا خونکی و همش اصلا فضا خونک کردن باشه.
شما نمیگین این بادکش رو وقتی انجام بدیم موضوع چیز میکنه؟
افزایش حرارت دارد دیگه، حساب کتاب داره دیگه، گفتیم
که یه دونه اون نفس تنگیز از
حساب کتاب باید بکنیم دیگه. این علتشون بوده دیگه. سوال بله برای پوکی استخوانی ها ندیگه بود که استخوان هم بزنیم
بسته
بسته خانمه اقلا مشکل دارن
این بین
عبراشون چونی چی میشه؟ بعد میخوام میرم با تو اتفانه جایگزینش میشه از جامعه؟ بادکش بادکش فقط. بعد چه چیزی؟ لیواناش کاپوس اصلا اولی که خودش ماساژ هم داره، همین کار انجام شده. ضمن اینکه بله بادکش رو میریزی به سمت کنار، کاپا کوچیک ریز داره
بعد
برای اینایی که آبل مرغون دارن از باتکش خوبه یا نه؟ برای اینایی که آبل مرغون دارن، آبل مرغون چون علتش قلب دمه همون موقع خونشو میریزی.
میخواستم
ببینم قلب دمه یا نه؟ برای همین نه، گفتیم اونجایی که میخوایم اخلاط رو جا به جا کنیم یه متعلقی را لغزان میریزیم. اونجایی که حساسه مثلا زود کبود میشه، یا مثلا یه جایی مثل تیروئید که آسیب فیزیکی میتونه وارد بکنه، بادکشای منقطع میندازیم. به مابقی ثابت دیگه. که فراخوانی خون میکنه و جذب خون میکنه و فضول رو دفع میکنه. نیه تو بیم. چی چی؟ چرا؟
بادکش
من نبوده بادکش هرزم هنوز همه هجامت هم خود دارم. نه هجامت فعلیست شما را سرد میکنه.
بادکش
خب من میگم بادکش چون نه نه هجامت خب بله گرمی خوشگیر هم بله بله
بله کسی که از
کرونا
شده
خودش هم
منطقه
بارد میشه و بودم و بارد
زندگی میکنه.
چه سوال
من
هست؟
چرا شما میگید
بفرد؟ چون اینا از علت بیماریشون اصلا اسمش کاری نشون، علت بیماریشون از افزایش حرارته. چرا؟ چون الان تو تابستون غلیان حرارت اتفاق افتاده. این آدم هم چیز ظواهرش از حرارت زیاده، لوکیشن و موقعیت و جغرافیاش هم که حرارته، پایه مزاجش هم که حرارته، همش دلالت بر حرارته. بعد من بادکش بزنم؟ کی گفته؟
این باور است که کرونا ما فکر کنیم مثلا سر جنس سیم
تو از باورش کنیم جنسش کنیم
خاطر این دارن این سوال
باور اشتباهی هم
کلا از بیماری پوستی جامعه
خیلی حساس این بعد کسی مثلا فرزان توی خودی که رو در برده
مثلا کارهایی دیگه نداره
نه دیگه بعد مثلا بعد خودمون این پس این دو خوشم خواهم دارم دقیق جاشو بدید
طبق ناتیروید کجاست دقیقا منزه روش کنارا دیگه جلو که چیزه حلقتونه نایتونه گلو دیگه دیگه آگه یکی تیروئیده ایشونو فشار بده حالا یه وجب این برانوار بشه به جای برنامه خورم محیطیه ها خب باشه جای حساسیه ربطه نمی کن شما اینجا به یه ذره بالاتر یه ذره پایین از اینجوری نیست که خب به من نمالیدی قبول نیست من خوب نمیشم کارتونی نگاه میکنی به موضوع
بیرنم از آقای رو جان بس زرده نوزاد که قلبه سخت رو به جامعه چرا میکنن؟
اشتباهی
شما خود تو سو دکتر رو ندارم میگه آخری روش
آفر آخری روش اون بعد به خاطر اینکه دقیقا قله صفرا اینجاست تو بالا تم هست مخصوصا خواسته تو گوش اونجا رو یکی که اون سرخون صفراوی رو میکشی بیرون همین بعد هر چند قطره است این اصلا ماهیتش با همه هجامات رو فرق داره میگم آخرین کار این
چرا آخرین کار دیگه
میگم آنگاه دیگه استاد بزنیم جایی بقلیتی مالا چیز دوامه اون یه تیکه اقلیمه اونجوری میشه آدم اینجا میشه اما چی؟ خب نه همون تو هجامت ورود نکردم که تو میخوام هجامت ورود
نکردم
بادکش که هجام دارو نمیخواد اصلا ممنوعیت داروی نداره کاری نداره قرمز بشه خیلی ها قرمز میشن، کبود میشن. کبودی قرمزیه، موضع بازکش چیز بدیهی و طبیعیه و بعد از یه مدت هم خوش زهری میره از بین میره. خب شما مگه چند تا باد کشید کرده دیگید؟ خب اینم بذار بقل اون خیلی ها. یه دقیقا بزنید صداشون رو بشتم آقوشتی رو. نه این بادکش انحرافیه، اصلا ما کاری نداریم که الان اونجا دلیل چیه، ما داریم این ور بادکش میندازیم، فقط برای اینکه جا به جا میخوایم بکنیم اخلاط رو، میخوایم یه طرف دیگه تمرکز و گردش خون رو منحرف بکنیم به یه سمت. مزاجی اونم همینطور، اونم همینطور. بله اگه خواستی روی کلیه بندازیم، روی رحم تخمه بندازیم، اونجا باید دقت کنیم. نه دیگه بگیم این اصلا ماهیت کارش چیز دیگری است. خب من چون از اونجایی که سوالای شما وصل به شیلنگ شهرداری ته نداره، فلذا بعد مثلا یه سری سوالات هم درجه علمیش خیلی بالاست، من نمیتونم جواب بدم، خیلی هنگ کنندگی داره، برای همین ترجیح میدم که دیگه نفس بگیریم ادامه بدیم، چون من میترسم هجامت بمونه. همه یه دونه رو بخواهم، شما یه دونه، اون یه دونه اجازه بدید اگه تا آخرش مباحثتون مون، آخرش قشنگ من تا ساعت 8 شب 10 شب میمونم، شما هم بدید به مشکل نداره. این همون روایتی است که از پیغمبر نقل کردیم، باز نثار پیغمبر صلوات بفرستید. آمین. صلی علی محمد. که همون ادعا ثلاثه و دعا ثلاثه، غلبه دم، مره و بلغم. دم حجامت، مره مسهل یا پیاده روی دادنه، و بلغم هم حمام. این بگی برو پیاده روی کن، مشیه بعضا به وسیله پیاده روی کمک میشه اون سودای تحریک بیفته. از شبت خدمت شما که اینو فقط از این بابت عرض کردیم که همون غلبه دم درمانش حجامته و سایر غلبه ها درمانش حجامت نیست، دقت نظر بهش داشته باشید. خب اینشون نوشتید دیگه، کسی رو با دقت داره می‌نویسیم، گفتیم آخه. خب آقا ما شنیدیم که حجامت خوبه، اینم به شما عرض میکنم، از شنبه صبح، جمعه شب که کلاسون بعد از اون که تمومی، شنبه صبح فامیلا زنگ میزنن وقتی دوره حجامت، بیا بیا یه زنه ما رو به حساب بریزه خونه اون کسی فیا بیاد کنه. بعد همینطور تو زبون گیر کردیم وامه هایلا دیگه حجامت رو بودن. توی این فضا فک و فامیل یا اطرافیان به شما یا هر کسی خلاصه از شما میخواد که حجامتش کنید، شما باید حواستون به این نکته که الان میخوام عرض بکنم باشد، چون مخاطب شما که میخواد شما حجامتش کنید کاملا عامه، یعنی سطح سواد و فهم شما رو نداره، فقط شده یه حجامتش خوبه، یه گوتو بیردازش یه دو تیک بزن ما بریم. من باید بررسی کنم که حجامتش درمانیه یا پیشگیری. اومدی میگی خب امروز حجامت روز خوبیه، حجامت کنیم، حجامت میکنی برای من؟ میگم آقا این روز خوبه ولی تابستون ها تابستون فصل حجامت دی؟ حتما بشون بسیم، حتما یک بشون بسیم. خیلی فرق است بین حجامتی که برای درمان داره انجام میشه یا حجامت سبب کامل شد برای گالده دو بانو شد یا برای پیشگیریه. اینی که حجامتی که مرسوم بهار انجام میدن که سیستم ایمنی بدن که ما نفهمیم سیستم کجا نصبه، من خیلی گشتم تو بدن خواهیم سیستم آفوانش کجاست، مثلا کجا نصب، ما نفهمیدیم. برای گلدن حالا برای سیستم ایمنی بدن خوبه، برای قوای بدنی خوبه، ازش استفاده بکنیم. این ماهیتش خیلی حساب کتاب داره مختص خودش و اینم ماهیتش خیلی حساب کتاب داره مختص خودش، ولی تو اجرا جفتشون شبیه همه، جفتشون این با کشن میزی حالا حجامت عام رو دارم عرض میکنم، جفتشون با کشن میزی، جفتشون اینجوری تیر میزنی، جفتشون این کارو میکنه، جفتشون خون اینجوری میگیری، جفتشون ظاهرش یکیه. اما این حساب کتاب خودشو داره، اینم حساب کتاب خودشو داره. یکی از چیزایی که خیلی مهمه توی حجامت پیشگیری، زمان به شدت درجه اهمیت زیادی داره. هر زمانی وقت حجامت نیست، هر زمانی چون حجامت خوبه یه حجامت بزنیم بریم نیست، این اشتباهه. حجامت پیشگیری حتما باید حساب و کتاب زمانی داشته باشد که حالا جلوتر عرض بکنم زمان مناسب و نامناسب رو. اما حجامت درمانی منوط به به زمان نیست، اون دیگه یه سه حساب کتاب دیگه ای داره که هم عرض کردیم. قلبه چیه؟
دمه.
اگه دمه، این قلبه یعنی درمان، یعنی درمانی یعنی بیماری. اما پیشگیریه، این طرف هم از خیلی سوربزش خاصی نداره، موضوع خاصی نداره، میخواد یه جامعت کنه. خب امروز جمعه هست؟ پنجشنبه هست؟ سه‌شنبه هست؟ شبه؟ صبح؟ قمر در اغلبه؟ قمر سرطانه؟ قمر کجاست؟ نمیدونم این آدم تو چه احوالاتیه؟
چی خورده؟
جو و احوالات آسمون تو چه فضاییه؟ اینا اثر داره. اما مریض یه سری درمانی طی کرده، الان اومده باید حجامت انجام بشه، همه یه سری درمانش هم درست درمون تا اینجا طی کرد. خب الان قمر در اغلبه؟ زمستونه؟ تابستونه؟ قلبه ها، الان قلبه دم پیدا کرده، الان پاییزه؟ زمستونه؟ دیه؟ خرداده؟ مرداده؟ زنه؟ مرده؟ چیه؟ جمعه هست؟ مهم است. الان قلبه دم پیدا کرده، این تفاوت داره. پس درمان با پیشگیری که مهمترین تفاوتاش زمانه، یادتون باشه. وقتی یه کسی به ما مراجعه کرد گفت من حجامت کن، برای چی باید حجامتت کنم؟ آره فلان حکیم و طبیب به من گفته است که برو حجامت کن. خب فلان حکیم و طبیب به یک سری درمان و دارو داده، آره من الان دو ماهی هست سر میکنم انجام میدم، اینجوری کردم اینجوری کردم، گفته حالا برای یه ماه برو حجامت کن. خب حالا الان برات میزنم. البته بهتره که زمانی هم که همچین آدمی به شما مراجعه میکنه میگه حالا مثلا امروز جمعه است، ترجیحا بذار مثلا ما برو مثلا فلان روز بیا بهتره. اما اینکه دیگه کلا متوقف بشه، نه میتونیم همون روز جمعه هم براش انجام بدیم. اما این آدم ها اومده میگه که من یه جان میزنیم بر چی؟ یه چی گفتم به حال خوبه دیگه، یعنی یه جان چی خوردی؟ من ساندویچ بندری خوردم. برو 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 نمیدونم صبح نون پنی هندونه خوردم، زورم ماکارونی خوردم، به شب نمیرسه دیگه حجامتش رو دیگه که بخواد ببینه شام چی میل داره. پس حساب و کتاب زمانیش خیلی مهمه. حالا چه زمانهایی مناسب حجامته؟ دقت بکنی، 12 تا 15 ماه قمری. پنج شنبه ها، امروز هم یکی از روزهای خوب حجامته. خیلی خب باشه، حالا من الان فردا صحبت نکردم که امروز، چون تقویم ها متعدد است. 15، 17، 19 و 21 ماه قمری که مصادف با سه شنبه باشه، اینو اضافهش بکنید زیرش. سه شنبه
استاد اون بالایی ما قبل 12 13 14 15
قبلی
که مصادف با
5 شنبه
میشه یا نه؟
نه
اون هر شنبه. چی جوری
تحلیل
هست؟ چی به این رسیدی؟
بغل هم
آره بغل هم 15 17 دوست داری که ما از عملی تو حزیران باشیم. ایام حزیران یکی از ماه‌های رومیه، مثل نیسان بود که آب نیسان معروف بود، این حزیران. هفت و چهارده، هفت تیر و چهارده تیر، ببخشید هفت حزیران که میشه 31 یا 31 خرداد یا بعضی ها میگن یک تیر که میشه هفته حزیران که توصیه است. غذا هم داره، این نتونید 3 هفته از ایران اجهات کنید، 14 حزیران یعنی یه هفته بعدش، یعنی 6 یا 7 تیر ماه
ثابت.
آره این تایمه هم چیزی ثابت. و حجامت بهار، فصل بهار، کلا فصل بهار فصل حجامت. چی؟
بسا چه پیشگیری بود چه در؟
الان عرض میکنم دیگه بعد
چه پیشگیری بود چه درمان توی این روزا بهتر انجام بشه؟
بهتره که چه در زمان چه این بهتر است تو در تو پیشگیری که حتما باید لحاظ بشه این زمان ها،
ولی تو درمان بهتره،
توی درمان ها بهتره که این زمان ها باشه که اثر بیشتر و بهتری بذاره. ولی باز دوباره اینا همه اون حساب کتاب های قبلی، اون تدابیر، اون نکات رو نفی نمیکنه ها. طرف غلبه صفرا داره، حالا میخواد یه اجامتی هم بزنه، سیستم ایمنی بدنش قوی شه. کی هم اومده؟ پنجشنبه هم اومده، زمان خوبی هم هست براش اجامت؟
نمیکنه.
چرا بابا؟ اجامت درمان خوبه، پیشگیریه. بابا این غلبه صفرا داره، معلومه غلبه صفرا داره. یکی دلایلی که تاول میزنه اینه که غلبه صفرا داره، روش بادکش میندازی تاول میزنه. فهمید چی شو؟ خیلی از این حجامت هایی که انجام میشه شبیه خیلی از عمل جراحی هایی که بی خوده داره انجام میشه، شبیه خیلی از پیوند اعضایی که داره بی خوده داره انجام میشه، خیلی از انتقال خون هایی که بی خوده و بی جای داره انجام میشه و نباید انجام بشه. حساب کتاب داره. پس زمان های مناسب حجامت رو ما تو حجامت پیشگیری با اون علائمات و نکاتی که قبلا گفتیم حتما تطبیق میدیم. اون موارد اوکی بود، این زمانم اوکی بود، براش حجامتشو انجام میدیم. برای درمان بهتره که تو این زمانها باشه، اما درمانو متوقف نمیکنیم. حالا اگه تو اینا نبود دیگه پس برای حجامت درمانی انجام نمیدیم.
استاد کسی که
اینجا بنویس
خیلی
اما تدابیر حجامت. هنوز چون زمانها رو دارم بحثش رو، اولین چیز استریل بودن. آقا جان ما در فرایند حجامت وقتی میخواییم حجامت بکنیم شخص رو، اصلا استفاده از الکل و این دنبال دستک بازی ها رو نداریم. ور نداری بادکش بندازی قشنگ آماده، حالا میخوای تیغ بزنی، اسپری الکل بزنی که ضد عفونی کنی بعد تیغ بزنی، این غلطه. اصلا نداریم یه همچین کاری، یه همچین چیزی اشتباهه، عارضه میده همین کار. خود فعل حجامت اوج استریلیزاسیون است. حالا عرض میکنم به چه منطقی این حرف رو میزنم. پس نکته‌ای که ما داریم، حرفی که میخوام بزنم اینه، لوازمات طبیعی چیز سالم درست درمون نظیف باشد، مثل مکان حجامت. مکان حجامت هم تر تمیز باشه. چیه در دیوار شبیه زندان آلکاتراسه؟ نمیدونم شبیه چیزه اون چیه اون؟ آره شبیه زندان زاویرا. نه این زندان موزه عبرت. میری همین الان هم موزه از آدم خوف میکنه. میدونی اینا پلاستیکن ولی یعنی میدونی یا آبات ما نخوره. نمیدونم کل کسیفه به خود یارو یه رو پوش پوشتی چی لکه چربی روغن مالیده و این ولی لکه خونه و خوش داره بیده نه بعد آره مثلا اینگاه میخواد اعتراف بگیره یارو میخواد ذبحش کنه مثلا با این
چی کنه
بله این فضا هم لطفا مرتب. من معمولا سر کار مثلا کل ادبیات هم اینجوریه که خیلی سعی کنم با آدم ها را بیام، ولی تو کارگاه حجامت میشورم میذارم کنار. قشنگ این کارو کردم. اون تایمایی که خودم بالا سر کارگاه بودم دقیقاً یه طرف خون گرفته، کاسه خون اینجا هست، اون داره کارش انجام تموم شد، ول کرد، نه بیا اینجا. این چی نه میخواد سر بکشی گوشت اینجا؟ جمعشو تیغی که تو کمر طرف بوده رو همینجوری اینجوری بده که بذاره تو پوشش. گوشت همینجوری وسط زمین. اونا مثلا پای یکی میره روش جمع کنه این وضعیت کرد کسی فیدی بازی ها رو مرتب منظم فضا و مکان مکان تراتمیز نظیفش خودت اگه میخوای روپوشی بپوشی اگه میخوای لباسی بپوشی لباس نظیف درست درمون مرتب منظمه نه که کثیف روغنیه نمیدونم چرب و چیله به هم ریخته خونیه له شور یکی از نکات مهم حجامت صدقه دادن است برای اینکه دست گلهایی که میکاریم رو حداقل صدقه دفع بکنن یعنی میگیم خدایا ما که میدونیم چه خبره ولی هم به بیمار بگید که صدقه بده هم خودتون یا به ازای هر بیمار یا اگه دارید مثلا امروز میرید که چند نفر حجامت بکنید یه دید مبلغی رو به ازای همشون صدقه رو بذارید این واقعا کمک میکنه به اونجایی که یه وقت گاهی اوقات دست میخواد اشتباهی کاری انجام بده مدیریتش میکنه یه اون قواره صدقه و عملکرد صدقه و اینا رو هم مفصلا چون گفتیم دیگه اینجا خیلی گیر خاصی نداره آیت الکرسی حتما خونده بشه هم توسط خود مراجعه کننده هم توسط حجام حتما خونده بشه دائم و ذکر نه دائم و چرت و پرت طرف اومده بود نشسته بود تلفن دستش بود مگه من نگفتم فلان نگفتم بابا این سرمایه آقا اونو ببر آقا اینو بفرست بره زهر ما رو ساکت باش توی اتاقه شما چه خبره من سر صدا میکنیم حالا اینجور نگفتم با منظور بودم عزیزم خواهش بکنم بعد گفتش که آره اصلا با آدم خورد میکنن نمیدارم من تمرکز نموده آقا اینقدر داری حس رو جوش میخوری خون نمیاد از اتا اون اصلا حجامت به درد نمیخوره بعد گفتش که آقا ربطی نداره که بکنم خیلی خوب باش پیکر درشت شن یاخچی پیکر تخته ما دشن با توشم انداختیم تیغم زدیم خون توف کرد خون بیرون فقط همین جهت این که با یه پنبه تموم شد به هرچی پادکش بذار زور بذار التماسی تو رو خدا این توف کند از اون بیشتر میشد حجمش از اون خونی که هم موضع هجام شد چرا؟ چون به قول معروف میگن خونش کثیف کرده دیگه خونش غلیظ کرده دیگه خروجش تبتیل چون اصلا این اعراض نفسانیه اثر رو میذاره رضا سعی میکنه دائم و ذکر چون حجامت عرض کردم اولش مبنایی یک فعلیست توحیدی اگه از مسیر توحید آمده است که میگیم آمده است خود اجرای این تکنیک هم مبتنی بر توحید باید باشد یعنی اگه حرفی میزنم کلامی هست ادبیاتی هست این رو میتونی یا تونه تموم شد حرفی میخوام بزنم باید همش منطبقه بر همون نظام توحیدی باشه و الا عملکرد حجامت هیچ فایده ای نداره اصلا عملکرد حجامت فقط یه خون ریختن نیست و یه خونه که الان دخترم تو دبیرستان تیغ میزنن خونبازی میکنن دیگه اینم همونه که فرق نمیکنه که یا طرف مثلا قمه میزنه خون میاد دیگه اینم همون میشه که نه اصلا مکانیزم اثر این موز این حجامت زمانی اون اثر متعالی رو داره که این رفتارهای توحیدی کنارش قرار بگیره این ذکره باشه اون وضوعه رو خانم یا آقای حجام داشته باشه و خانم یا آقای حجامت کننده داشته باشه شونده داشته باشه این که روبه قبله بودنه نمیدونم دعا داشتنه اینا اصلا اثر داره تو ملکوت اون رفتار اثر داره اگر نگاه ما شد نگاه پست انسان و فقط یه جسم تصور کردن هیچ غیب و هیچ متافیزیک و هیچ ماورا و هیچ ملکوتی براش متصور نشدن همین میشه که بله یه آتیشی بندازی به چرخونی بیاری خون رو بگیری و بریزی به تموشو بش بود به این گنه زمان نه این میشه خونگیری همین حجامت که دواء لکل داء با اون خواست و اینا آدابشی که حجامت رو حجامت میکنه آدابشی که حجامت رو حجامت میکنه خیلی از دینها و حالا مثلا گروه های علی الظاهر مثلا دینی تو دنیا مسیحیت، یهودی، شیطان پرستان نماز دارن ندارن؟ اما تو یه کاری میکنن یه عبادتیه دیگه یه تکنیک، یه عبارت، یه عبادتی رو با یه قواعد و قواره انجام میده. خب ما هم که نماز میخونیم، حالا اون میگه مثلا جلوی دیوار ندبه اینجوری اینجوری میکنه، ما میگه مثلا جلوی دیوار کعبه اینجوری میکنه. الان این همون شد، خیلی فرق میکنه که کمر دولا راست شدن اصل نیست، اصل اون عالم ملکوتشه که تو توجه داری یا نداری، تو وضو داری یا نداری، تو الان خدا رو متصور شده ای در مقابلش ایستادی یا نه. برای همین عرض میکنم این نکات ریزشه که حجامت و حجامت میکنه، نه تیغ زدن صرفا، نه صرف اینکه چهار تا لیوان خون بگیرم یا پنج تا لیوان یا یه استکان. اگه قرار حجامت اثر بذاره ایناست که توش اثر میذاره، اثر دوایی میذاره. چون چرا؟ چرا درمان میشه این اثرات؟ چون چون بیماری با هم تعریف کردیم، یافتیم همون سبک زندگیه، از اون چتر ولایت الله، از اون توحید خارج شدن است. پس هر چی میقرار اینو برگردونه باید دوباره از مسیح توحید بیاد. اینا رو نداشته باشه هیچ فایده ای نداره. سرکو فقط خونشو کشیدی بیرون، همین. فقط یه ماساژ، یه انگشتتو انداختی، یه دونه وردانه گذاشتی، یه فشاری وارد کردی، همین. هیچ فایده ای رو رعایت نکردی. یا دوباره عرض می‌کنیم صلوات یادتون الفاظ. صلوات بفرستی. وضو داشتن، بله. میخوام عرض کنم ببینید مثلا توی این فضا برای ما با این نگاه تویدی فرقه. کی گفت حجام مثل بعضی دکتر محرم شد؟ تو کیسی برای خوندی به این خانم محرم شدی که الان میخوای حجامتش کنی؟ یا خانم شما کی بله رو گفتی که الان صیغه اون رو پذیرفتی که داری این آقا رو حجامت میکنی؟ کی به هم محرم شدی سلامتی؟ خب این اصلا اثر نداره، تو فقط خونش ریختی به اضافه اونا. حالا من باید کجا رو داد بزنم، فریادم رو کجا بلند کنم که در کلاس طب اسلامی آقای مدرس حجامت زن مردم را برهنه می کند، حالا با یه پوشش هایی ولی یه قد ولو، و میگه من باید خودم تیغ بزنم تا همه یاد بگیرید خانم ها، و یه مربی زن نداره که این کارو انجام بده؟ چه اسلامی؟ چه مسلمی؟ بعد میشینه با میشینه من نماینده حضرت آیت الله فلانی،
شیر و مادر نام پدر
خوبه
و قص علی حاضر. خب این همون موضوع است، این همین اثر حجامت هست که دیگه این حجامت نیست و شفا توش نیست، حد اکثر تسکینه نهایتا. خب دیگه از تدابیر حجامت عدم همبستری است، 12 ساعت قبل و 12 ساعت بعدش. چرا؟ دو تا تخلیه همزمان با هم نباید بشه. عدم خوردن غذای سنگین، غذاهای غلیظ سنگین، مثلا صبح کله پاچه خورده هنوز نیم ساعت 40 دقیقه نگذشته اومده که آه بسم الله الرحمن الرحیم برای ما یه حجامت بزن، شما گفتن دستت شفاست، بله برای ایشون میشه دستت مرض. چون نپرسید. ببین اینایی که دارم میگم مردم نمیدونن ها، شما باید آمار اینا رو در بیاری ها. آقای باتری بدین تموش، آقای باتری بدین تموش. نه مردم اینا رو نمیدونن ها، شما باید بپرسید که آقا غذا چی خوردی؟ صبح تخم مرغ خوردی؟ سس خوردی؟ رب غلیظه نمیدونم چی خوردی؟ ماکارونی سنگین خوردی؟ غذاهای ثقیل الهضم خوردی؟ همزم ازش نگذشته؟ یا مثلا غذا خیلی شور خوردی؟ غذاهای نمیدونم خیلی تند خوردی؟ اینا اصلا همش نظامت به هم میزه. آقا غذای لطیف بخوری 24 ساعت بیا اجامتت کنی. غذای لطیف دیگه، غذای لطیف هرچی رقیق تر یعنی نتیجه، یعنی آشکی، آبکی، سوپکی اینا.
اینجا تخم مرغ رو من نهی میکنم بزنم.
یا مثلا خانم توی ایام قاعدگی نباید حجامت بشود، یعنی خونشو بگیری و نباید حجامت بکند. یعنی چی جواب فاصله میشه؟ آها
اونی که حجام است که هیچی فایدگیش تموم شد بره اجامتشو بکنه، مردم اجامت کن. اما اونی که میخواد اجامت بشه باز دوباره حداقل یعنی یک هفت روزو تخلیه داشته، حداقل یه با توجه به قوت و ضعف مزاجیش و سنش و جنسیتش و اقلیمش و اینا یه بازه حداقل 7-8 روزه رو ببینید که یه 7-10 روز بگذره، بعد اگر قوتش برقرار بود حالا حجامت. انار یکی از این خوراکی ها و تدابیری که فوق‌العاده است برای بعد از حجامت یا حتی قبل از حجامت. انار سبتانی آقود حتی اون LCD هم میتونن اون عقبی ها ببینن بچه ها زوم کردن. بله 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 الان که انار نیست ولی ربع انار که هست، لواشک انار که هست، محصولات انار هست، اونا رو استفاده کن. فصل خود انار که شد خود انار.
چون حجامت یه تخلیه سنگینیه، دقت کنید بنویسید تا بعد من این توضیح رو بدم. چون حجامت یه تخلیه سنگینیه و یه خلأی تو بدن ایجاد میکنه، اولین غذایی که و اولین ورودی که وارد بدن بشه سلول به سلول تن رو جذبش میکنه. این ناشتایی که صحبت میکنیم در موردش. لذا وقتی میگیم آقا طرف بعد از حجامت یه سری مثلا خوراکی ها رو نخوره، یه سری کار رو انجام نده، به خاطر اون ضعفیه که الان موضع ضعفیه که بدن قرار گرفته. چون حجامت بعد از اینکه فعل حجامت انجام میشه بدن سرد میشه، بدن ضعیف میشه، بدن تو موضع ضعفه. لذا باید چیزایی رو دریافت بکنه که هم لطیف باشه هم سریع تبدیل به خون صالح بشه. انار یکی از اون چیزهایی که سریعا تبدیل به خون صالح میشه، مثلا مولد خون صالح. بهتره که چارزانو نشسته بشه، طرف ایستاده داره راه میره، حجامت نباید بکنیم یا مثلا نمیدونم خیلی فضای جذابی درست نکنیم. چارزانو رو به قبله شهادت میگه و سرشو میبوید قشنگ، آخرین بعد میگه و وضعیت جوی باید مناسب باشه. الان طوفانه نمیدونم یا رعد و برق شدیده یا نمیدونم گرد باد اومده نمیدونم این فضاهای این تیپی یا زلزله از سیل. آره نه امروز روز خوبیه به جهنم بیا، داره آوار و سرمو خراب میشه بیا، ما که میخوایم بمیریم از دقیقا با خون صاف بمیریم چی؟ بله 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 اونم نه دیگه نمه بارون داره میزنه، اون که اصلا فضا عاشقانه است، اونا هم میرن قدم میزنن صفا میکنن، این میگن با رگبار و رعد و برق که داره زمین زمانو به هم میدوزه. حتما حجامت دعا دارد. این خندم میگیره هر جلسه هم همینو میگم تو حجامت. بابا ما یه دوره رفته بودیم اسمش حجامت تخصصی بود، بعد آقایون چون همه متخصص حجامت بودن دیگه به یه درجاتی از عرفان رسیده بودن دیگه، همین مثلا دیگه طرفی ما انقدر درجه عرفانمون بالاست دیگه ما نماز نداریم دیگه، مثلا دیگه اینجوری یه دقیقه همینجوری بود، داشتن حجامت خاصی انجام میدن و گفتم ببخشید دعا نداره؟ نه دیگه اینا حجامت خاصه، برو برو یا عادی. ما اینا کجا در آوردی دعا داره؟ چون اصلا همون نگاه هستا به مبانی فکریه برمیگرده که من هدفم از حجامت کشیدن خون کسی و بدن این بیرونه همین، در حالی که تو وقتی از این کلمات و عبارات استفاده میکنی حتی رو عمل کرده سلولهای فلز تیغ هم اثر داره، چه برسه رو ماهیت سلولهای بدن این. حالا دعاشو عرض میکنم میخونیم میبینید اصلا همش انگار داره فضولات رو دفع میکنه، بعد از کنم خدمت شما که صالحات رو جذب میکنه. الان میبینیم ترجیحاً قبل از حالا مدلی که ما انجام میدیم روغن مالی و ماساژ داره قبلش. اکثراً حالا تایید بدید یا رد کنید عزیزانی که هستید که معمولاً توی مراکز طب سنتی که میری یه بادکش میذاره و یه خورشیده میندازه و یه رو بعدش هم حجامت تن آخورشیده همچنین خالی خالی میندازه اون وسط رو آخه یادم من یه جایی رفتم توی یکی همین مراکز برندا، از این دکتر برندا رفتم اجامت کردم چندین سال پیش، بعد دیدم اجامت تموم شده چیزو گذاش این گاز رو گذاش، بعد گفتم خالی خالی، بعد گفتش که خالی خالی، گفتم اصلی یه توفی از دقل هم اصلا چیزی از دقل بزن، گفت نه اصلا نمیخوام خوش جوش بخوره، گفتم دست داد اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی خب ابن است رو به انار بزنه تو بزن شربت آب لیمو خاک شیر و آب ولرم رو همون منزج عمومی دادن حداقل. ببینید وقتی من میخوام حجامت بکنم برای حجامت پیشگیرانه، برای فصل بهار، برای شرایطی که عمومیت داره، به اون آدم توصیه بکنید که آقا یه هفته دو هفته حموم نرفته، مثلا چیز بودش میخونم توی یه هفته تا بعضن یک ماه باید قبل از حجامتشون مثلا صبحای ناشتا یه ناشتایی های خاصی مثل مثلا آبجوش خاک شیر، عسل یا شکر، بعد نمیدونم مثلا قبل از نهار و شامشون یه ربع اناری بخورن، یه کاوسه کنجبینی بخورن، یه چیزی که یه منزجیت عمومی داشته باشه که اون اثر حجامت عام رو کامل تر کنه تو بدنشون. اینا با چیزایی که مردم عام نمیدونن، ما باید بهشون بگیم که آقا اینا رو انجام بده که حجامت اثر بهتری داشته باشه. تا همینجوری که در واز کنی بیا تو، بیا حجامت کنی برو. اینا خیلی چیز جالب و جذابی نیست. حالا این به عنوان نمونه اینجا آوردیم که مثلا شربت آب لیمو خاک کشی رو.
قبل از حجامت بعد
نه. قبل حجامت مثلا یه هفته، ده روز، دو هفته، یک ماه مصرف میکنن که منزج بشه. بعد حجامت میگیم انار، میگیم ایبی نداره، حالا یه قاشق عسلی
فست من میدونه.
اینایی که داریم عرض میکنیم، تدابیر حجامت، شروط خونگیری، زمانهای مناسب و نامناسب، پیشگیری فلان، این فست هم هست دیگه. حالا آقای شوالی خواست فردا مرور میکنه براتون، ولی بیشتر فضای مشترک. چی؟ کی؟ حالا عرض میکنم در مورد پولش هم اتفاق کی عملیه؟ فردا تئوری هم هست عملی هم بله بفرسید سوال بله 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 این یه مثاله، هر چیزی که قبلا مفصلا گفته میتونه نه من گفتم 19 سه شنبه همین دیگه میگم اینا رو باید حساب کتاب کنیم. همونا رو عرض کردم، گفتم مثلا طرف الان صفراش بالاست ولی هزیرانه، بزنیم نه الان نمیدونم مثلا یه ذره قاطی پاتیه، مثلا فرض کنیم که بارندگی طوفانه ولی هزیرانه، بزنیم نه. همه اینا باید با هم این که میگم حساب کتاب، یعنی واقعا حساب کتاب، حساب کتاب میگم این کاس، اینا که کار کسب کردیم که میگن کاسبی کردیم، میدونی یعنی یه ریزی جلو بشینی حساب کنی الان دو قرونش، ده هزارش، دو هزارش، واقعا بشین حساب کنی الان مزا چشینه، الان صفاش بالاست، الان قرار در عقربه، الان فلانه، الان یه اصلا تخمه خورده، میتونه نمیتونه، اینو همه رو لحاظ کنیم. تقویم به خاطر حساب و کتاب هایی است که باید بشود یا نباید بشوده. بعد دفع کنید چون یه بخشت بدن تو دیگه.
نه همینان
هم داری با خونه بیقاتی بشه. بهتر همین اتفاق بشه دفع بشه.
پس
شما همین بگه نگه
برای زر بازدار.
خب نه تو ماه پنجم یا هفتم یا اون آخراش دیگه، نزدیک آخرها نهم اجامت سبو که خیلی اصلا ملو من نمیدونم، نمیتونم ردش کنم نه تاییدش.
نه کل کمر.
که گفتی برای بحث پیشگیری بالاخره اون کسی که صفراوی یا سودایی اصلا کلا پیشگیریش هم میتونه انجام بده یا نمیتونه حتی اگه پیشگیری
باید آماده کنه خودشو بعد
اون نوز جو
خودم بعد بله خب اما شروط خونگیری چی؟ نه آلبالو سردش بیشتر از اینه حالا بذارید آخه بریم جلو دیگه داریم میریم یه دونه دیگه وایسی چرا باید قلبهشو نگاه کنی؟ آره دیگه اصلا ما بره اینو درستش کنه صفراش با مدیریت کنه خب شروط خونگیری دقت کنی ما به این شرطها حجامت رو حالا یا نوبت بکنیم به بعد انجام زمانی حجامت میکنیم که شخص غلبه دم دارد تو فضل درمانی زمستان نباشد تو فصل زمستون خواستن تو دیما کاملا ممنوع حجامت اینو باز تو فضای حجامت پیشگیری داریم عرض میکنیم باردار نباشد کمخونی یا نبود خون خلط ساله مثلا طرفی خیلی لاجون و بیجونه اون یه مقطع زمانی خاص مدل خاص حجم کم صفر چاق نباشه چاقی که چاق آقایه دیگه اینجوری ها اصلا نمیشه با ویلچر جا با جاش میکنن اون خیلی برقانه دیگه ضعیف و لاغر نباشه از اون طرف دیگه خیلی تکیده نحیف در و داغون نباشه سال خورده و پیر هم نباشه تو بعضی از منابع گفتن آه نهایتا از این ور از 2 سالگی مرتبه به سنتی تا 60 سالگی اما تو منابع روایی ما داریم که شخص بچه 4 ماه شد میتونه شروع فرآیند حجامتش اتفاق بیفته لذا این هم دیگه مثلا پیرمرد 80 ساله لاجون تو خونه افتاده یا نگو بیا آقا جون بیا من رفتم یاد گرفتم الان سیستم ایمنی بدن زیاد قوی میشه میزنی اما نفسی هم که میرفت دیگه نمیاد
کسی که باشه
حجامت چه فرآیندی میشه دیگه این بلغم دیگه این بلغم ها رو حجامت ها بکنیم دیگه پادکش با چی؟ نه عرض کردن پیر سال خورده یه تکیده نحیف اینجوری ولی نه گفتم تو منابع طبی گفتن 60 سالگی ولی شما باید احوالات طرف رو بده
تو طرف ظاهرا دمه
اینو بنویسید اول لطفا هم نوشتین سوالات رو نگرد دارید شروع به خونگیری تموم شد بعد بپرسید صبر الله نوشتین شما خواهی نه اینجا چرا از روی میگیم از روی دفترتون بگیم خواهی میگم نبیشیم نه نبیشیم خب شما بهش بگو شکم پر نباشد اینا رو چون گفتیم ها بعضیشون عدم جماع یا رابطه جنسی بعد از حجامت و قبل از حجامت حمام رفتن حمام منظورمون اون حمام های قدیم قشنگ مفصل نباید بره قبلش خیلی سرد مزاج نباشه خیلی خشک مزاج نباشه تو دوره نقاهت نباشد نقاهت یعنی مریضی تازه خارج شده مثل همون زنی که پریودیش تموم شده تازه مثلا دیروز پریروز پریودیش تموم شده هنوز اون مثلا خانمایی که بعضی از خانمایی که به شدت سخت دوران قاعدگیشون توی فصل بهار باشه وقت و زمان مناسب باشد
تو دمون حمام میشه
همون جایی که آدم میره خودشو میشوره
چه جالب استاد خیلی هم میرن حمام که بیان مثلا بگم چند ساعت نمیخوام برم حمام
نه این حمام با همون حمام منظور همون قدیمی که چیزی خب یه با منظور اونه دیگه من نگه داریم تموم شد باشه دیگه نگه داریم توان فرد مهمه. اگه ضعیف البنیه باشه، بی رمق و بی حال باشه، نباید حجامت براش انجام بشه. سنی که گفتن 12 تا 60 سال، ببخشید 2 تا 60 سال، این 12 یه دونه عدد اشتباه تایپ شده، 2 تا 60 سال عرض کردم تو منابع روایی ما از 4 ماهگی توصیه به حجامت داریم. عرض شد خدمت شما که حمامو که گفتیم، عدم خوردن غذاهای شور مخصوصا بعد از حجامت، بحث اعراض نفسانی که مفصلا یه نمونه شو گفتم، اون بند خدایی که هرس و جوش میخورد خونش در نمیمد، و بلغم مزاجی ها.
همون که دو جا
آورده
میگه درسته؟
بله بله بله، تکرار کرد.
استاد
درم اصلا اعتقال نداره، میاد مثلا ماشتی کاره و اونا رو چکار
کنید؟ درزشون
کنید؟ میلیون دوام بگیم، پول جلسه درم. استاد خیلی بس پیارزون دوام من بگیدم تو که میخوام اینو توضیح بدم، سب شدت بیماری نباشه. وقتی دقت کنیم، یه دقیقه من نگاه کنیم، نه نگاه کنیم، نه نویسیم دایی جان، یه دقیقه نه نویسیم. توی فضای بیماری گفتیم خب مثلا غلبه هایی از دم، غلبه دم بود، حجامت. خب بعضی از بیماری ها رو باید حجامتشون رو انجام بدیم، ولی الان مریض تو شدت بیماریه نه ضعف پیدا کرد، گفتیم توان بیمار ضعف پیدا کرد، حالا شما اینجا ازش خوب میکشی بیرون، صبر کن یه چند روزی کارهای دیگه انجام بشه براش، یه ذره رمقی یه ذره بگذره. مثلا تو کرونا هم حجامت کمک کننده بود، ولی دیگه حالا یا ابوالفضل یه روز یکی اومد تو تلویزیون گفت حجامت خوبه، دیگه هر کی طب سنتی و اسلامی و ایرانی کار میکرد شمشیرا رو کشیده بودن حجامت داری یا منصور امین کرونا داری بکش، سریع خونشو میریختن. بابا وایسا این الان داره نفسش داره تو چشاش داره در میاد بیرون، صبر کن بگذره این شرایطشو، این شرایط حاد بیماری عبور کنه، بعد در نهایت حجامتش خواستی بکنی بکن. عدم بیماری مزمن عرض کردیم مثل همون سرطانی ها و فلان، کمی خلط دم حتما باید سودا نوز داده بشه. سودا درمانش حجامت نیست، مثل غلظت خون درمانش حجامت نیست. عرض کردیم آدم مسروع نباشه، یعنی سرعی نباشه، از شما دارم تشنجی نباشه، یا حضرت نوز جه سودا، تب سرد یا کلن اصلا تبدار نباشه که عرض کرده بودیم، دوچار رفلاکس معده و زخم معده و مشکلات گوارشی این تیپی هم نباشه، چون اذیت میشه وقتی میخوام خونگیری کنه، اینا رو درست کنه بعد حجامت براش انجام بدیم. خیلی حجامت اون وقت اینجوری کیلویی، عرض کردم این انتقال خون کیلویی که داره انجام میشه بعضن، یا این عمل جراحیه که واقعا اینقدر نیاز نیست ولی داره انجام میشه. یا حالا خب نوشتین. اما دعای حجامت، بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله الكریم فی حجامتی من العین فی الدم و من کل سو و اعلال و الاسقام و الاوجاع و الامراض و اسئله کل عافیت و المعافات و الشفاء من کل دا انشاءالله. حالا
معنیش رو دقت بکنیم. پناه میبرم به خداوند کریم در حجامتی که انجام میدهم از انحراف در خون، انحراف نیست، چشم زخم در خون، و از و از چی؟ چه جوری شد؟ و از همه بدی ها و آره همه بوده و از همه بدی ها و علت ها و سختی ها و درد ها و بیماری ها و از تو سلامت و اسباب سلامت و شفای همه بیماری ها را طلب میکنم. ببینید هی داره تخلیه های سمومات رو اعلام میکنه و بعد هم جذب صالحات رو اعلام میکنه. موضوع اینه و الان دوستانم اینو عرض کردن، نقطه مهمی رو گفتن. ببینید توی فضای حجامتی که با مبانی و نگاهت به اسلام ایرانی قرار است انجام بشود،
دیگه توی هوا دیگه
صدای من فکر کردم چیزه، مثلا بالا دارم تخت چیزی جا به جا میکنم.
ناز رو شخص رو
ببینیم، کارگاه کنسله، کارگاه انویه رو دوباره اجرا میکنیم. عرض کنم خدمت شما که توی فضای حجامت بر اساس مبانی دبستان ایرانی، هدف از حجامت کردنه گرفتن یه لیوان دو لیوان خون نیست. الان بچه ها میگن آه طرف اومده نه به خدا پیغمبر اعتقاد داره، نه اصلا صلوات و اینا رو حالیشه، کاری هم نداره، میگه آمان فقط شنگم حجامت خوبه بیا بگیر. این نگاه با این مبانی طبی چون رسیده از محمد و آل محمد است، لذا اثر تام و تمامش را بر پیروان آنها دارد. یعنی اگه شما این نگاه رو ورداری ببری تو اتریش بخوای اجرا بکنی، همون ده دمو خون از بدن طرف کشیدیه، چون این به همون مبنای رب داره. دقت کنید یه دقیقه بایی می نویسید، یه دقیقه دقت کنید چی رو می نویسید، همه
شما
یه دقیقه واسید، اما بفهم پیدا کنید نسبت به این حرف که میخوام بزنم. دقت کنید، چون هدف از طبابت و درمان و اصلا ورود به فضای طب این نیست که سنگ کلیتش درست بشه ها، این نیست که اخلاط فاسدش خارج بشه ها، این نیست که کبد چربش غلظت خونش دیابتش درست بشه ها. و هدف چیه؟ هدف اینه که این توی مسیر توحید قرار بگیرد. به چه وسیله ای؟ به وسیله اصلاح بیماری ها و ضعف و نقصاش. پس وقتی یه نفر اومده به قول شما اصلا توی فضاها نیست، من کارم الان برای حجامت این، من از حجامت این عارضه میبینم، من خودم اگه بخوام دست به تیغ بشم برای این آدم عارضه میبینم، پس چی کارش کنم؟ خیلی خوب فهم بهش میدم، شروع میکنم اون معارف، اون علم، اون دو تا چهارتایی که به من به قلب من نشونده شده رو بهش حالی کردن، بهش جا انداختن، براش تبیین کردن، آروم آروم شروع میکنم میگم غذا تو خوب بجو. اون معارف یعنی غذا تو خوب بجو، فکر نکن یه نماز شب بخون، غذا تو خوب بجو، ساعت خواب تو درست کن، مثلا فرض کن اگه عرق خوری آقا مثلا یه لیوان کمتر کن، فلان علی حساب بریم جوتری زر کمترش کن، بریم هر چی جا الحق ایجاد بشود زهق الباطل اتفاق میفته دیگه. خوراکی‌های طیبو بیار، رفتارهای طیبو بیار تو سبک غذاییش، کارهای طیبو بیار، اتوماتیک تمایلش به فساد کمتر میشه.
خیلی, بالده.
خیلی خوب زمان میبره و همت اون درمانگر رو میخواد و عنایت خدا رو میخواد، خیلی اسباب میخواد دیگه. بعد به آدمی که اینجوری، بعد به پدر مادرش باید بگی در حقش دعا کن، زنش بگی در حقش دعا کن، بعد تو زمانهای مناسب، تو مکانهای مقدس، تو زمانها و مکانهای مقدس و مناسب هی خودش رو تو اون معرض درمان و دوا قرار بدهد، خودش رو تو معرض اون محل قرار بده. میدونید یکی از چیزهایی که قلب رو، چون پیغمبر میگه قلب سالم باشه کل بدن سلامت، یکی از چیزهایی که قلب رو سلامت میکنه و قوت میده چیه؟ نوره، نور الله. خب نور الله توی سری از مکانها و توی سری از زمانها بیشتر انسان اگر خودش رو تو معرضش قرار بده به قلبش تابونده میشه. یکیش ماه رمضونه،
یکیش کربلاست، یکیش تو زمانهایی است که یه سری توصیه‌های اخلاقی برای اون مثل عرفه و تو حرم هاست. جالبه، نور الله به واسطه نور اهل بیت به ما تابیده میشه، به قول معروف مثل این مثل برقی که از نیروگاه با اون ولتاژ بالا میاد، اگه ما مستقیم شارژر گوشیمون رو بزنیم میتره که گوشیمون، ولی میان یه به قول معروف خفیف کننده یا نمیدونم جنراتور چی حال هر چی میذارن این وسط، بعد از اینجا پخش میکنن تو محله که حالا من بزنم به پریز آسیب نبینه. یه همچین کاری رو دارن اهل بیت برای ما انجام میدن، چون اتصال ما مستقیم به خدا فنای ماست، نابودی ماست. بعد حالا ما میریم تو فضای حرم اهل بیت قرار میگیریم، میریم تو فضای ملکوتی حرم امامزاده ها قرار میگیریم، مثل حرم حضرت معصومه. جالبه، حرم حضرت معصومه دعایی که داریم میخونیم و زیارت نامه حرم حضرت معصومه، 14 معصوم رو با مخاطب حاضر داری سلام میدی، السلام علیک یا امیرالمومنین، السلام علیک یا حسن ابن علی، یعنی حاضره اینجوری نشسته. بعد تو خودت تو معرض این نور قرار میدی، خب این نور کمک میکنه قلبت قوی شه. حالا من فضام تو حجامت چیه؟ باید این آدمه رو برسونم به اون مبدأ و منشأ نور، نه ایمدم خونشو بگیرم برم. اشتباه نگیرید یه وقت ما فقط اینجا خود خون گیریم، همین. نه، من هدفم اینه، وسیلم خونگیری است. هدف نزنید با وسیله های اشتباه هدفتون نابود بشه. لذا برای این آدم های این تیپی که عرض کردیم اولویت هم اصلا چیزای دیگه است. حالا حجامت هم استفاده میکنیم، منتها هدفمون اینه که اونو بفهمونیم بهش. حالا بعضی اوقات امام هم میره بالا صحبت میکنه، بعد میگه خواهد تو سرتون انقدر شکمتون از هرون پر شده، نیفهم من امام بتون اثر نمیزه. به هر حال من کارم رو بکنم، من وسیله‌گریم رو درست انجام بدم که کار انجام بشه. دعای حجامت کجا باید خونده بشه؟ زمانی که میخوایم تیغ رو بزنیم، زمانی که داریم تیغ رو میزنیم، خوبه که این دعا خونده بشه. بعد جالبه، شما یه حجام قشنگ تو موضع حجامت عام روبروی دهانته و داری این عبارات رو کنا، زمانی که خراش داره وارد میشه میدمی به محل موضع حجامت. باز این نور کلام شما از مجاری این به وسیله این نور اون فساد رو خیلی روش حسر داره. و جالبه توی موضع حجامت عام هم میدونید دیگه، قدیما میدونید موضع حجامت عام رو چیکار میکردن؟ بعد از اینکه حجامت تموم شد حجام کفشش رو در میآورد، گیوهش رو در میآورد، میزده به موضع حجامت عام، بانزمان میکرده. نه شعر رو میگم دوره هم میگیم بخندیم مزخرفات میگیم و بعد هم انشالله از اون تو مرخص میشیم، کار خاصی نداره اونجا که خواه الان بگم چرا این کار رو میکردن؟ علتش چیست؟ چون تو موضعی که شما خراش رو ایجاد کردید با همه اون تدابیر و باکش ها و فلان و آماده است و خراش ایجاد شده، بچه رو بلش کن همستون، موضع حجامت عام خراش که ایجاد شده مثل شبیه سازی دارم میگم، مثل این میمونه که شما ارتش شنیده که لشکر دشمن داره حمله میکنه، داعش داره میاد، همه سربازا آماده نشسته، گلنگلن کشیده، رو به مرز نشستن، کوچکترین سرباز یا ادواتی از دشمن وارد بشه سیل گلوله است که سمتش. تو موضع حجامت تمام اون سیستم و حالا اون سیستم دفاعی بگیم، سیستم دفاعی بدن آماده است برای اصطلاح امروزی آنتی بادی تولید کردن. هر چیزی که وارد بشه بدن سریعا ضدش رو، چون به شدت آماده است، چون خراش ایجاد شده، تمام طبیعت بدن رفتن به اون سمت که برو ببین چه خبره، تجمع خون و قوا و اعصاب اونجا اتفاق افتاده که ببینم چی شده، اینجا پاره بوره شده،
هم برای ترمیمش، هم برای اینکه اگر نفوذی از این مسیر و مجرا داره اتفاق میفته سریعا آنتیبادی ضدش ایجاد بشه، سریعا ضدش برنامه نویسی بشه، سریع به قول معروف پاتکش زده بشه. برای همین هر چیزی که شخص بهش حساسیت داشته باشه، اگه تو موضع حجامت زمانی که حجامت تموم شد مالیده بشه رو موضع حجامت، حساسیتش به اون چیز سریعا برطرف میشه، چون ضد اون رو سریع بدن شروع میکنه ساختن. مثلا طرف بادمجون حساسه، هیچی بادمجون رو میزه تو مخلوط تون میکس میکنه، بعد از اینکه تموم شد بادمجون مالی میکنه، گوجه، کوف، زهر مال، باقالی، کیوی، دیگه به اسم بگیرم، دونی باقالی، همه ایش فرق نه، وقتی میگم هرچی، خب هرچی دیگه هر چقدر همین که حساسیت داشته باشه، این که حساسیت داشته باشه فقط بگه بو میده، تا این که وقتی بشنوه اسمشو تشنج کنه، خب؟ تا این بازه با همین کار حساسیتش برطرف. سب کنی ها، چقدر حساس داریم ما اینجا، یکی از چیزهایی که اصطلاح این حجامت رو میگه حجامت آلرژی، طرف به هر چی حساسه به موضع حجامتش میمالن. هم میخواستم اینو بگم، به این علت که همه بدن، همه قوای دفاعی بدن آماده است برای تولید آنتیبادی، همونجا وقتی چیزی وارد میشه ضدش تولید میشه و دیگه اون آدمه به اون چیز دیگه حساسیتش کاملا از بین میره، یا اصلا ماده آلرژن درست میکنن ضد آلرژی. در حقیقت شما میتونید بگید مثلا خانواده درست بگید، من یکی از بچه های فامیلمون اینجوری بود، همیشه آلرژی داشت، بهار پوستش کنده میشد، به هر چی هم که میشد آلرژی داشت. گفتیم ماده آلرژن رو درست کردن، اووردن سه مرحله حجامت توی فاصله زمانی مشخصی انجام شد، ماده آلرژن مالیده شد به موضع حجامت، همون شد. بچه سالبوتامول میزد، تنفسش داغون، له نبرده، تموم شد، بعدش تموم شد رفت.
ماده آلرژن چی هستش؟
ماده آلرژن، شما تشریف میبرید در یخچال باز میکنید، هر چه که در مواد غذایی که توی یخچال هست یه تیکه برمیدارید میرید توی ظرف، هر چی، سس، رب، نمیدونم هر چی، هر چی، هر چی. بعد تشریف میبرید کابینت رو باز میکنید، هر چی اون تو هست، نخل، لوبیا، نبات، نمیدونم هر چی، هر چی که هست، زعفرون، هر چی که هست، خوراکی ها، حتی غیر خوراکی ها، مثلا مثل چی؟ مثل خاک جاروبرقی، بنزه اینقدر خاک جاروبرقی هم میزید توی محلول، اینا میزید توی مخلوط کن. آره واقعا، واقعا. ولی من جالب بود اینو که بو کردم گفتم گشنم شد، یعنی بوی حرفه جذابی میداد، همه چی هم توش بودا، همه چی توش بود. اینا مخلوط که میکنه این شد، چون همه چی هست دیگه، حتی دیگه خاک جاروبرقی که خونه رو قشنگ دور زده هست، همه چی توش هست. بعد اینو وقتی میزنید دیگه هر حساسیت به هر کدوم از اینا داشته باشه برطرف میشه.
مثلا صفرو
و بهار
حساسیت بهاری براش ایجاد میشه،
مثلا نباید نجاره کنه که اون حساسیت بهاری داره که اصلا هیچی باید تخلیه بده. من منظورم اون حساسیت آلرژیکیه که نفس طرف من میاد، مثلا موضوعات دیگه ای داره. نه باشی تموم شد. چیز میخواستم بگم ها،
چشم زر،
حالا شوهرتون رو بمالید به موضوع حجامت، حساسیتون به شوهرتون بطرف، باید اول میکسش کنم. آره میکسش رو با مادر شوهرتون میکسش میکنید، میمالید که خواهر شوهرم اگه دارید اذیت میکنه اونم میتونید. پس میخوام اینو عرض بکنم، به شدت موضع حجامت آماده است برای اینکه عرض کنم خدمت شما، هر آلودگی رو برای بدن قابل دفع و قابل هضم بکنه. بعد حالا برای همین دارم عرض میکنم، اصلا ما دیگه اینجا اصلا ضد عفونی و مسخره‌بازی ها رو نداریم، یعنی کاملا استریلیزه است، کاملا فضای پانسمان هم اصلا اسپری الکل بزنیم یا پد الکل بمون، اصلا این داستانا رو نداره. تدابیر و نکاتی که قبل از حجامت و نکاتی که برای حجامت بود مفصلا عرض کردم، بعد که حالا شخص اینا رعایت کرده، حالا همه اینا رعایت کردیم، حالا بله این آدم باید حجامت انجام بده. نشست که حجامتش انجام بشود، روغن مالی مفصل کامل کمر انجام میشه. باتکش گذاری ها موازهش رو عرض میکنم، فیلمش رو میذارم ببینید، بعدا فردا هم که تو کارگاه مفصلا انجام میدید. همه فردا دست به تیغ میشن ها.
چی دیاری؟
مزبور؟ نه، بهتون پک هجامت میدیم برای خودتون، ساکشن، لیوان، تیغ، نمیدونم یه دونه حیوان خانگی هم شما بهتون میدیم. یه زابه آره علاوه چی؟ بله عرض میکنم. بعد کاملا این فضا رو روغنمالی میکنیم، بادکش ها رو قرار میدیم. بعد حالا خود موزه اجامت کجاست؟ وقتی سر رو میاره این پایین، یه استخون گردن میزنه بیرون، اون استخون سی هفته، هفتمین مهره گردن. چهار انگشت به هم چسبیده از موزه، از همین استخونه پایین تر میشه موزه حجامت عام. مثلا شما فکر کنید این نقطه حجامت، نقطه کلمه حجامت سی هفته، من چهار تا انگشت رو میذارم اینجا، اینجا اومد، دیوان میذارم اینجا
زیر انگشته،
ولی دیگه حالا منظور زیر انگشت اینجا میشه موزه حجامت عام برای هر کسی. متا ترجیحاً انگشتی که می‌ذارید بنزه انگشت خود طرف باشه، بعضی انگشتاشون سالادیه، بعضی زیگون خودیه، اینا رو حتما باید ببینید چجوریه. بعد حالا چرا اینجا؟ چون بزرگترین شبکه مویرگی بدن اینجاست. مویرگ هم میدونید چی بود، چه شبکه، چه داستانایی بود بین اون و لنف و ماجراهایی که اونجا بود و اون اضافاتی که میومد میرفت به سمت لنف و بعد اون فضولاتی که اونجا بدبستون میشد. لذا پس اونجا کاملا محیط آماده است که پر زباله بشه. بعد وقتی محیط آماده است، ضمن این که خب به هر حال پشت قلبه، بعد پشت ریه است، بیشترین فضولات تو بدن کجا تولید میشه؟ تو گردش خون ریوی دیگه، چون آناتومی رو میخوام یادتون بیارم، بیشترین فضولات در اونجا تولید میشه، از گوارش بیشتر، از همه چه بیشتر. لذا پس باز دوباره اونجا مستعده که فضولات بیشتری وجود داشته باشه. برای همین شما وقتی خون حجامت را بگیرید، اون خون را بعضی از دوستان میگفتن گذاشتن جلو سگ خورده مرده، بس که سمیه این خون، بس که سمیه، چون درصد سمومات و فضولاتش به مراتب بالاتر است از حالا خون وریدی که اصطلاحاً انتقال خون میدیم. چون بعضی هم میگیم خون بدم، میگن ارش کن ما میگیم خون میدیم، ما همیشه اهل خون دادن میدیم انتقال خون، این با اون یکی یعنی اصلا نفهمیده مکانیزم عمل کرده حجامت با خونگیری های مرسوم. حالا این موزه رو میخواییم حالا تیغش رو بزنیم. اینا همه فیلمش رو میبینیم تو کارگاه کار میکنیم، فقط الان من دارم ذهنیش رو میچینم. این موزه رو بادکش رو انداختیم، آماده شد، آمادگیش هم اینجوری بهمون نشون میده که وقتی لیوان رو برمیداریم میخواییم تیغ بزنیم، قشنگ قرمزه زیر بادکش، قشنگ این یعنی آماده است که خونش رو بریزیم. اگه برداشتید سفیده، رنگ پوست بدن هیچ فرق نکرده، قشن یه دست درش میکنی بوش بوش آموجو بوش برو خونه تو. آره الان که تیغ نزنید مردم رو سوراخ نکنید. پس اگر این حالت بود، یعنی قرمزی زیر لیوان بادکش کاملا قشن قرمز بود و این یعنی آلارم این که من آمادم که خونم رو بریزی، حالا شروع میکنم تیغ زدن. تیغ رو چجوری باید بزنم؟ به زاویه دست من چطوریه؟ این صفحه رو فکر کنید کمره. خب من این تیغه، تیغو اینجوری فرو نمیکنم تو کمر طرف به هیچ عنوان. من تیغو که میخوام بزنم یه زاویه 45 درجه ای داره. خب یعنی اگه میخوام تیغ بزنم، تیغو باید اینجوری بزنم. چرا اینجوری میزنم؟
سخی بخوره.
آره که لایه پوست اینجوریه. وقتی که من از پهلو، مثلا گوشتی که پهلو
پر پرش میکنی بعد این دوباره میاد روی همدیگه بهتر جوش میخوره. خب؟ بهتر آره چیز نمیدازه چی بهش میگن؟ اسکار بافت اسکار یا اسکار حالا اسمش که بافت زخم به قولم جای زخم. الان برای من اول تو کمر خودم چون هر کی رسیده هر وقت هر جور دوستاش زده ما چه می‌دونستیم کی به کی بوده قشنگ پشت الان دست در آورده دیگه اینقدر دیگه بافت دیگه یه دست قشنگ. حالا اینو مخصوصا تو خانواده ها حساس‌ترن دیگه. یعنی من البته نمی‌دونم چرا حساسه چون اینجای تو رو کی کار داره کی می‌بینه اصلا شوهرت هم می‌بینه اینجا تو چی کار داره چه اتفاقی براش می‌افته تو این من حالا اساسا که جای تیر نمونه کاری ندارم. خلاصه این یکیش بعد تو این زاویه بعد نحوه تیغ زدن چطوره اوریب است اوریب است آرزا اینجا نشون تو ببینید اوریبه ببینید دو تا زاویه با هم شده یکی زاویه قرارگیری تیغ با بدنه یکی هم زاویه ایجاد خراش تقریبا جفتشون 30-45 درجه است. شروع میکنم چرا اینجوری؟ باز دوباره به خاطر اینکه روی خطوط لانگر بدنه خطوط لانگر حتی جراح هم میخواد جراحی کنن اون جایی که میخواد برش بزنه سعی میکنه خطوط لانگر باشه چون راحت تر دوباره جوش بخوره. این موضع خطوط لانگر اینطوریه لذا برای همین اینطوری شروع میکنیم برش زدن. چند تا تیغ بزنیم چند تا خراش ایجاد کنیم اینجوری بزنیم ریز پخش پلا اینجوری بزنیم اینجوری ردیفی بزنیم مثلا اینجوری بلند بزنیم کوتاه بزنیم کم بگیریم زیاد بگیریم چی جوری بزنیم. من یه چیزی رو میخوام تصویر سازی کنم خودتون میفهمید چیکار باید بکنید. این هوا و فضا اینجا در نظر بگیریم فکر کنید اینجا هواش خفه است میخوام هواکش بزنیم بکشه بیرون. اگه 4 تا هواکش بزرگ اینا که تو مترو تو تونلا میذارن اینا بذاریم یا اینکه 4000 تا این هواکش دستشویی ها بذاریم اینقدر ها تو توالت میزنیم کدومش تخلیه میکنه؟ 4 تا هواکش بزرگ تو تونلی یا 4000 تا هواکش اینقدر ریز خیلی فرقی؟ نه نه دیگه فرق میکنه شما 4 تا کوچیک بذار یا 4000 چیز 4000 تا کوچیک بذار یا 4 تا بزرگ بذار همشون داره به یه اندازه تخلیه میکنه. حالا سرعت کدومش بیشتره کمتره اون یه بحث دیگه است اما خود ابعادش یک. اما اون چه که تفاوت داره توی حجاب توی تیغای بلند و کشیده سرعت تیغ زدن. الان از افتاق من دیدم کلیپ ها مثلا طرف از مثلا حالا به هم میگن از اساتید جامعت و عمال یدوی اینا هست مثلا ازش فیلم گرفتن که مثلا در عرض 15 ثانیه 120 خراش تو موضع حجامت مثلا ایجاد کرده حجامت میکنه مثلا 1-2-3 برو 15 ثانیه تیغ زدن. حالا من به چه دردی میخوا کجای گینز اینو ثبتش میکنه نمیکنن. موضوع اینه که اصلا خراش هجامت باید آرام چرا تحریک می کند موضع پوست را به تخلیه به تحریک پلاسما به تحریک اتفاق می افته چون خود فعل هجامت چی بود؟ منزج بود یا مسهل؟ مسهل چی میخواد؟ تحریک بخواد دیگه اصلا همش بر اساس همینه شما بادکش میدازی که تحریک کنی ماساژ میدی که تحریک کنی تیغ باید بزنی که تحریک کنی تخلیه باید بکنی که تحریک کنی تو تخلیه اصلا منزج میدی که تحریک کنی که بعدش بتونی مسهل بدی همش تو همین راستاست. لذا عملا میگم که حالا تیغ بلند و آرام نه که حالا دیگه دق بدی طرف آی بکش ولی بسته دیگه ولی در حد این که در حال اون آرام بودن مستاخ پیدا بکن نه سرعتی اما تعداد نه آقا این محدوده رو شما تیغ بزن
تا
کجا فرو بنماییم تیغ را در برش؟ تا دسته یا تا تکشه؟
اگه سلایی در نظرگی
لایه دوبون پوست سه لایه دارن، اپیدرمو، درمو، هایپودرمو اگه اشتباه نکنم. این لایه های عرض کنم خدمت شما که پوستی، اگر ما میخواییم خون رو درست تخلیه بکنیم، اگه لایه اول رو خراش بدیم هچی نگاهش بکنیم هیچ خونی نمیم. احتمالا شما فردا تو کارگاه اونایی که دفعه اولشونه میخوان تیغو بزنن میگن یا بفست مثل خونه بگه ای بابا بعد اون رو سیخ بکنه اینجاش یا بگم برم بابا خونه یعنی قشنگ منقبض. بعد اونی که مثلا خیلی دیگه نه بابا چیزی نیست که میکشی روش کن میرزه پایین. اگر تیغ زدی خونی نیامد یعنی لایه اول خراش دادی، خدا قوت دلاور چطور نیست. اگه تیغ زدی خون شره کرد پایین یعنی زحمت کشیدی تا دست جا بموده ای در کمر وی. اگر نه تیغ رو زدی خون این شبنم فقط جوونه زد از توی زخم زد بیرون، فقط ترشح کرد آره نریخت ولی خون بیرون زد در حد جوونه زد در حد ترشح کردن، این یعنی تو به اندازه درستی تیغ رو وارد پوست کردی. بقیه هم به همین اندازه باید ترجیحاً که اولش یه تیغ رو بزنی یه ذره ببینی اصلا احوالات چی شد، اصلا چی تو کجا رفت، نگه رو بزنی ببینی اه یه سلام باید بخ مرد دوباره بسه بگی یه خواست صف کن برو برو دوباره ای بای سیاد تنم. آره خلاصه حواستون باشه که مردم رو شرط شرط نه
طرف ظاهرش قلبی دمه اصلا کلا معلومه، بعد اون بعد اول لیوانی که خون گرفتیم افتاد بیوش شد اونا رو میزنن
نمیزنیم تو همین هم بقید دونه دونه دیگه اللهم بیر بیر دیگه بذار اول تیر خود ببینیم تا کجا فرو کنیم بعد ببینیم حالا قشکت چیکارش کنیم. بعد شروع میکنیم خونگیری کردن، حالا یعنی حالا من تیغو زدم حالا لیوانو میخوام بذارم خون بگیرم، لیوانو میذارم ساکشن انجام میدم. مرحله اول ساکشن لطیف ضعیف، یعنی خیلی تو بادکش تا ته نمیکشم، یه چند تا بگم چند تا پیس یکی دو تا پیس میکنم یه فقط لیوان بمون خود شروع میکنه خون تخلیه کرد. تا کجا دامیدم؟ تا جایی که دیگه خون به لیوان اضافه نمیشه. شما بغل یه نگاهش میکنی میبینی ارتفاع خون بالا نمیاد، مونده ساله. خب حالا اونجا میگی سینه‌ت بده جلو خونو تخلیه میکنی، بعد دوباره لیوانو میذارم شروع میکنم کشیدن یه ذره عمیق‌تر و بعد لیوان سوم عمیق‌تر. تا کجا دارم میدم؟
خون
بعد
نمیاد، یه
ذره
پلاسما بیاد
رنگ خون عوض شد
دیگر خون نه به خون که لخته میشه خون اصلا همیشه میمونه اونجا وقتی برمیداری نه زبون گاو آویزونه لیوان اول هم من گوشتم میشونه آه الان مردم به درجاتی از عرفان رسیدن تو بادکش رسیدن خونش اینجوری بشونه. تا کجا باید ادامه بدیم؟ تا جایی که دیگه خون جوونه نزن، همون اولش که گفتم تنها اینکه جوانه نداری شبنم بزنه بیرون دیگه نزنه. وقتی شما زخمو پاک کردی با پنبه نگاه میکنی میبینی نه دیگه هیچی بیرون نمیزنه،
هر محله پاک
میکنه باید
با روغن
روغن پاک میکنی ماخه دنبال خونه بیشتر اومدن نیستیم که من آخه یه بار همین کار کردم که نزدیکانم عزیزانم ببینم من قشنگ خون بکشم اینا چی میشه. هفت تا لیوان ازش خون کشیدم بعدش که نشستم زرد سیاه اینگیره اون همونجا باش بله یه چند ساعتی دکون نخور یه آب و عسل و یه خود قربون صدقه و یه خود نمیدونم انار و شربت و فلان و ایلای قلبی و روی نفس و فلان چی؟ آره یه بنده خدایی هم هستش که یکی از خانوم ها زحمت کشیده از باباش از پدر صفرا سوداییش 17 تا لیوان خون گرفته بود و درست بارم خدمت شما که الان به رحمت خدا رفته اومد آره اون پدر به رحمت خدا رفته ولی خب با یه اختلاف زمانی به اون حجامته چی؟ آره ولی خود زمان گذشت دیگه بعد نه اون بنده پدر خیلی سر حال شده بود یه نوری دیده بود بعد دیگه رفته به سمت اون در اون نور خدا بوده و دیگه رفته بود
چرا باید بکشم
چی چقدر گفتیم تا جایی که دیگه خونی جوونه نزنن ببینید موضوع اینه طرف بادکشو میندازه بعد میگه آها ببین داره خون میاد دیگه آقا خب تو بادکشو از اون تو الان بادکشو رو پات هم بندازی خون میاد رو پای که تیغ نزدی هم بندازی خون میاد
این جوان ها میگه موقع تیغ زدن
وقتی تموم شد لیوانو برداشتیم خالی کردیم مثلا لیوان سوم چهارم پنجم هر چی بعد دیدیم که دیگه خون جوونه تموم حد یقف حجامت دیگه اینی که خون جوانه ترشح به قول منفی ها شبنم نزنه بیرون حالا اینجا که رسیدیم جای پانسمانه حالا اگه اون ماده آلرژن و آلرژی و بسات اونه حجامت آلرژی همه حجامت عامه که روی موضع حجامت عام ماده آلرژن رو اون چیزی که طرف بهش حساسه رو میمالن بعضی خربوزه حساسه خب خربوزه رو بمالید درست بشه
برای شهر درمان بمانید بعد باز
مثلا
اصل
بزنید انسمان کنید
دیگه
همون
ماده آلرژی
دیگه اصل نمیخواد بزنید همونی که مادید توش اصل هم هست آره باید پانسمان شد اگر که نه به چیزی حساس نیست اگر به چیزی حساس نیست که هیچی اصل رو میمانید قشنگ اولی که قبلش قشنگ پاکش میکنید تمیز چون خون خشک میشه میمونه اینجا دور لیوان هم از تر تمیز مرتب ولی شده با یه لیوان آب پنبر نمدار میکنید قشنگ پاک میکنید تمیز بعد اصل رو میمانید کازستیرین چسب به امید دیدن شما در حجامت های آینده اوکی؟ بعد از اینکه این آدم حجامتش تموم شد تدابیر بعد حجامت رو باید بهش بگی یعنی زحمت بکش حمام نرو تا یه چند ساعتی چند ساعت 89 ساعت اگه الان انجام دادیم مثلا ساعت 6 فردا صبح برم اشکال نداره چون داریم عسل میزنیم زودتر هم زخم بزنیم موضوع اینه که تو اون زخمه بهش آب نخوره از تو فصل ماجرا فهم میکنم حتما موضع جانتو تمیز باید بکنیم توصیه بکنیم بهش که انار مصرف بکنه یا حالا محصولات انار بعد از حجامت سردیجات استفاده نکنه الان تموم شد نره هندونه بخوره نره آلبالو بذاره یه کاسه جلو شروع کنه خوردن ورزش و عرض کنم خدمت شما که روابط زناشویی خلاصه تخلیه های موازی رو دوباره انجام نده مصرف غذاهای گرم و تر داشته باشه آبگوشت بخوره نمیدونم حالا ترجیحاً مواد غذایی که گرمی رطوبت داره نمیدونم فال سیبی بخوره این فضا این تیپی اون غذاهای سردیجات رو در کنارش غذاهای تهوع سرد رو شوریجات رو هم بهش اضافه بکنی شوریجات کلا اونایی که از تعادل و از اعتدال خارجه خیلی تند، خیلی شور، خیلی سرد آره ترجیح خود انار بیا شور نشده نه دیگه نمی دهده یه تم دهنده می فهم کنید بعد نوشتی اینو؟ بله سوال تا اینجا بپرس
همه یه بودش تا برگ میزنه وقتی اون موقعی که میزنیم باید
نوارز رو میزنه
بیرون یا نه؟
نه این اصلا ربطی نمیزنه بعدم بعضی اوقات نیازه که تا
چند مرحله حجامت، مثلا دو بار، دو هفته دیگه، سه هفته دیگه، دوباره تکرار شه، دوباره ماهی، دوباره تکرار شه، دوباره ماهی مالیده بشه موزش. بعد اگه به ماهی خاصی حساسیت داره اون ماهی، اگه به کل ماهی بری کل ماهی ها رو بگیره، هر کدوم اینقدر چرخ کنه همه رو بماله، چون شمال و جنوب و شرق واقعا بهترین حالتش ایدئال ترین حالتش اینه.
همون نخود رو
بوات هم
میشه
که اون شما بپرسین، بذارین صداشون رو بشنوم. بله تا اون تدابیر قبلش انجام میدن، خودشون آماده میکنه، بعد حالا میان هجامت آلرژی رو انجام میدن. چون هجامت آلرژی دیدین همون عامه، فقط موضعش این ماده آلرژن بود. برای قلبه صفرا، بله. نه چون پخش و پلا زیاد داره، هر کی از خودش چیزی میگه. بعد مثلا شما الان روغن داریم میبریم، روغنه میاد روی خون، اون تحلیل خون هجامت زمانی اثرگذار است که شما این خون، اول که این خون از بدن خارج شده، این خونی که تو بدنه با خونی که در بدن خارج شده هیچ وقت نمیتونه یکی باشه. بعد این خون از مدار چرخش حیاتی بدن خارج شده، دقایق یا ساعت‌های مونده، این نمیتونیم به این استناد کنیم و احوالات تنات مستقیما بسنجیم. دو، اعراض نفسانی، حالت‌های جسمی، فکری، روحی، روانی روی این خون اثر میذاره. بعد ما میگیم آها تو سودات بالا، در حالی که مثلا این سودات بالا نیست، الان فکر و خیال داشت تو این زمان که داشت هجامت میکرد، یا مثلا یه ساعت دو ساعت قبلش اینو آخه ببینید طرف اینو میگه، یه دقیقه همون بدین دیگه، طرف کاسه رو میگیره و شروع میکنه همه رو اروین گفتن. خب این نمیتونه صد این باشه، میتونه سه تا احتمال هم بین بگیم به اینم هست. خب هم رگای سیاه سوداست، بلغ سفیدی ها بلغمه، زردی ها صفراست. نه اون حالت نه
مثلا الان این هجامت پیشگیری که مثلا این هجامت پیشگیری همین 6 ماه 2 تا 6 ماه انجام میشه، همین مزاج رو میتونن انجام بدن، اون مشکل نداره دیگه.
بله عمومی اگه غلبه داره غلبهش رو مدیریت کنیم فقط.
یعنی حالا ما کسی مثلا صفراوی یا سودای هر
چی بله 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 بفهم جونشون دارم. خیلی از تو چجوری میخواد اموزه هجامت بکشیم بیرون؟
اصلا من هم نبرم.
اصلا خیلی از تو چجوری میتونیم بکشیم؟ نانو چی پیشه چجوری میخواد بکشیم بیرون؟ نمیشه صد در صد گفت، ولی نمیتونه من بگیم بی تأثیر
صد در صد. الان یه دورانگی جا چکیم
همونی که گفتم، همونی که گفتم. حتی موضوع این چیه؟ موضوعی که شما سطح اول نبودین، اونا مفصل قبلا گفتیم چون زمستونشون رو درست رعایت نکردن بهار اینجوری شدن. حالا بعدا اصلا ما رو گوشت بتونیم اصلا آره خام دیگه
ماده هستی که مالیزی روی همون قاضی سریلو بذاریم. ما که خودش الان
سرمایه سرمی میده باشه سرمی میده باشه سرمی
میده باشه سرمی میده باشه سرمی میده باشه سرمی
میده باشه سرمی میده باشه سرمی آها این که بره همون پس از هجامتش نه این که مثلا شما فکر کنید یه چیزی که قلب بلغم 5 ساله داره با یه هر همون بروزه بدید من صدای کسانی که سوال میپرسن تا بشنوم شاید برای شما هم اتفاق بیفته این سواله
این
سوال
خانم پیشتری این
برای صفحه گفتیم نیاز به هجامت نداریم دیگه حالا به یه
سری قلبه صفرا
که اگر برسه به دم داره ما هجامتش میکنیم ولی نوزادی که به دنیا میاد هجامت
گوش تو گوش رو برای زردیش
آخرین مرحله است.
با همون یه سری ها این حجامتی که انجام میدن زردی بیشتر میشه، بالا میره حتی،
چون آخرین مرحله رو مرحله اول رو انجام اشتباه حجامت نقره نیست. پسر باشه اگه خط نش کنن تمام معضلات حل. دخترم باشه سرشو به تراشن یه بخش عمدهش حل، یا گوششو سوراخ کنن بعد گوششو سوراخ بکنن حل نمیکنه. اصلا گوش پسرم سوراخ میکردن قدیم
راسته.
حالا الان تو گوش راست سوراخ کنه دست حرف بی رفت کش کنه. تو اسمه درمان غلبه بلغم در نگاه پیغمبر حمامون حمام با اون تدبیر رفتن است. نه اون حمام تخلیه میده، اون حمام گرما ایجاد میکنه به علت تخلیه. بفهم کسایی که غلبه صفرا دارن بهشون کباب ماهی میدن بعد حجامه. اولین چیزی که میخوره مثل ما میگیم انار بخوره، اونو کباب ماهی بشونه که صفراش کاهش بده. یعنی تکنیک کاهش صفرا به وسیله حجامت همه اینه فقط. خانوما شاید برای شما کباب ماهی دادن به کسی که حجامت میکنه. الان ایشون هم گفت یهو یادم چی شد الان مجبور شد اشتباه گفتم. کسی که صفرای بالایی دارد، غلبه صفرای بالایی داره، حجامت کنه بعدش کباب ماهی بخورد، این صفراشو میاره پایین. اگر ما داشتیم یه نفر رو حجامت میکردیم یهو دیدیم اللهم قشنی سرش گیج رفت و زرت افتاد زمین، بدون اینکه هول بکنی نمیدونم آهای یا بلفظ مرد، نه، چون شما تمرکز و توجه خون رو از مغز و همه اندام ها متمرکز کردید تو این پشت، اونایی که یه مقداری حالا اون وسعت خونه یا ضعف در خون وجود داشته باشه، اون کثرت خون وجود نداشته باشه، چون حجم خون کمه و قوت خون کمه، همون دوزار هم تمرکز بده که اونجا به مغز کم یا دیر میرسه، آنن یا لحظه یه حالت سرگیجانه بهشون دست میده. من به خودم هم بعد از ماه رمضان، بعد از افطار که چندین سال قبل افطار سبکی هم کرده بودم، رفتم حجامت کردم، همین حالت دست داد. یهو گفتم حسین آقا من یه چیزایی دارم میبینم، برو 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 برو، دراز کشیدم. راهکارش هم همینه، بدون هول و ولا و ترس و واهمه و استرس و نگرانی درازش میکنید به سمت به پهلوی راست، دست راستش رو میذارید زیر سرش، درازش میکنید به پهلوی راست، دست راست رو میذارید زیر سرش، یه قاشق عسل میکنید توی دهان مبارکش، یه مقدارم اگرم عطر دارید حتما قبلش با اون آدما بدید خوبه. اگه آدمایی هم که میترسن نگران استرس دارن هی حالشون بپرسید، هی باهاشون حرف بزنید، اعراض نفسانیشون رو مدیریت بکنید، آرامش بهشون بدید. بعدا عطر طبیعی، حالا هر چی، عطر نبی، عطر گل محمدی، عطر طبیعی خلاصه به زیر بینیش بمارید، تمام همونجا چشوشی که باز کرد حجامت رو دارم بدیم یا ندیم؟
بدیم
ولی قش کرده دیگه. حجامت رو در همون حالت درازکش ادامه میدهیم تا جونش نه. خب با خاطر اینکه با چهارده نشسته باشه رو بفرمید، مگر اینکه این حالت شد از بودم تو همون حالت درازکش ادامه فرایند خونگیری رو انجام میده تا تموم شد، پانستمون شد، پا میشونه. البته اکثرا تو همون مثلا 3 دقیقه است، همون 2 دقیقه است، بعدش حتی میتونه باشه بشینه، این تموم میشه. فاستم بله اتفاق میفته.
بعد حجامت ادامه کنی
هم از بله حجامت ادامه میده. چی؟ شاید گردش خونش زمین عرض کنم برای خود من، خب من کم خون نبودم که، ولی گردش خون بعد از ماه رمضان و روزه تابستون و افطار نون پنج سبزی و اینا خب خیلی چیز خاصی نمیشه که عرض کردم. مثلا خودم رو زدم میگم اون مقطعی بله گردش خون آسیب دیده، گردش خون ضعیف شده، خون به مغز رسیده چون متمرکز شده اونجا،
اینقدر قوت و قدرت نبود که به مغز برسه.
حالا این شخصی که برای شما مثلا اینجوری که اجازه بدید مثلا بوت
نه نه مثلا که مگر اینکه شما تو این ظواهر ضعف خون رو ببینید. نه توی به غلبه دمه جامعه درمان غلبه دم چی؟ یعنی چی طولانه میشه؟ نه همینه مهماسیم همینه آره
چون
نمیدونه فقط رگه های سیاه ها دوشت به سوزاش کنم
استاد ببخشید
میگم نمیدونم این آدم ها رفتن رو خونه کار کرد
ببخشید
از کردیم کسی که کم خونه مفرد داره خب نباید این شده نه اون اصلا باید ببینیم نسونویه های کم خونی اون فقط صرف هم آزمایش هست FPSشه یا نه از زیلی هم هست گفتم که گفتم برای غلبه گوشت دید یه وقت اشتباه نشه کلاس تعطیله کجا میریم پا تصمیم گرفتیم مستقل باشیم عرض کرد دقت کنی به شرط یه تکنیک اجرا کردن میتوانیم برای غلبه صفرا هم حجامت را ببینیم اونم حجامتی که بعدش کباب ماهی به شخص خورنده بشه.
خب حالا برای سودایی هم میتونی کار کنی؟
نه نه
فقط
صفرا کباب ماهی بعدش خورده بشه خالص
و کلا فقط دم بعد دیگه کلا
بعد صفرا یکی از راهاش اینه ما بعدی راه دیگه هم داریم
کلا یا دم یا پیشگیری دیگه ما حجامتی برای دیگران ما نداریم
بله اون صفرا هم که عرض کردیم اینجا
برای صفرا هم که عرض
کردیم
مینور ماژور رو ما نداریم که تو تب تب استرانی مینور ماژور نداریم مثلا
استاد
بگیم
این که شما میگیم قلبه صفا و قلبه برمن در حالت عالی داری کسی که قلبه صفا و برمن نداشته باشه مبتده باشه
آره
خب پس میگیم اون رو حجامت کنیم
چرا؟ برای پیشگیری چونه میشه ببینید همه رو میتونیم توی بهار حجامت پیشگیری بکنیم به شرط اینکه غلبه یه مزاج صفرا سود یا بلغم رو نداشته باشه.
الان غلبه صفرا رو شما فهمیدین که ماهی برش برای بلغم هیچ جایی نداره که
بلغمشو بشکنید بگو برو خود پیاده روی کن بلغم این کمشون بعد به ما حجامت هرچند که بدل حجامت پیاده رویه
اون نمت
برده
اون ماهی نباید انجامش
چون شروع میشه. ولی کباب ماهی حالا من موادش هم میخوام
بگیرم حالا من سه سال
کوچیک بخونم با چه تف بدم
شما گفتید که به شرط این که میتونن پیشگیری انجام بدن که غلبه نداشته باشن خب مگه میشه کل مردم که
خب باشه درست کنم خب
یکی غلبه دارم یعنی بره
یک غلبه ظاهر مشخصه ایام میگه یه سه مزاج از چیز صفا توی کلی داره
واسه اون ضعف و قوه میشه مثلا اجازه میکنه یا پی اصلا ضعف های پا مرور میکنه یا
پا خواب میره که پا رو داد دراز کنه پا جمع باشه معمولا لذر اینجوری
بعد ضعف شدید میشه برای گرش
کنه همونجا اصل بخوره عکسو بهش بدید درست میشه
بادکش عمومی هم نداره.
چی؟
بادکش
عمومی هم نداره. بادکش عمومی هم چی؟
مثلا شما گفتیم که ما حجامت داریم برای پیشگیری. بحث بادکش چیزی نداریم.
نه. بادکش عمومی منظور همینه که بادکش که بنزیم کمر یه حالی بیاد. هم بیشتر از اون.
استاد کسی که حالا توی آزمایش های تبکی که طب مدرن انجام میدن میگن که انقادیه که غلظت خون دارن بچه سرهای مکرر که از غلظت حالا میان حالا توی مثلا برای طب اسلام ایرانی هم که میاد ما میبینیم اون غلظت خون الان این جامعه همون انقادیه میدی که حالا دارن رو بچه سرهای خونه در حال میکنه
چه مورد درمانش درمان
را دوتا خونه
هجامت و بادکش از درمانهای مکملند و در کنار سایر درمانها میتوانند اثرگذار باشند به شرطها و شروطها که داد ساعت داده بعد از آباده بعد از زور داده داریم همین را میکنم اون شروطش و نکاتش اینه میشه اینا بیدیم؟ خب، جان
افراد که درمانی همه باز هم یا داروهایی مصرف میکنم برای روان و رقیق شدن خون
یه سری داروها هست که عرض میکنم چون الان تایم گذشته نمیخوام بگم
اینا میتونه وجاهت بزنه
نه دیگه یه سری تدابیر داره که مثلا ترجیح اینه که وارفارین و قرصای دردی کننده انجام میده در 12 ساعت قبلش نباید بخورن در 12 ساعت بعدش هم نباید بخورن چیزای طبیعیه دیگه بهشون میگیم که فشار رو برداره تا بله دیگه اینا دیگه همش
خب
نه باید زمان زیادی گذاشته باشه ازش بالای 5-6 ساعت عرض کنم که من آنچه که از حجامت نیازه که توی کارگاه فردا انجامش بدید رو عرض کردم عملی و نمونه زندش رو هم که تو کارگاه انجام میشه براتون فردا انشالله فقط خود دیگه تیغ زدن و جمع کردن و بساط حجامت و مدیریت کردن هست که دیگه تو فضای کارگاه یه خورده ریزه های مثل همین تفاوت خونگیری با حجامت و اون داروها و فلان اینا هست که انشالله جمعه خدمتتون خواهم گفت به اضافه مباحث زالو فردا هم که بحث فست و کارگاه فست و حجامت رو انشالله خواهیم داشت لطفاً امشب غذای غلیظ نخورید فردا صبح صبحونه غذای غلیظ تخم مرغ و پنیر رو نمیدونم غذای این تیپی این چیزا یا مثلا ماکارونی و نمیدونم داستان ماسکارا نداشته باشین استیک تازه با خاویار و میگو با ماهی سالمون مصرف حالا هر کوچی از کنم خدمتشون که غذای خوشمزه مصرف بفرمید تا انشالله بتونیم فردای کارگاه خوبی رو داشته باشیم از محصولاتتون هم بیارید که اینجا استفاده بکنید رو بنا رو نمیشه داشته بیارید که بسید بعد به جامعت ها مصرف کنید بله کارگاه فست هم دارم همه باید هم فست بزنید فردا هم خودتون فردا شرحه پاره قوره صلوات بفرستید
خالی سودایی میتونه انجام بده بلغمی میتونه انجام بده
ولی
باشه شما گفتی اگه سفری باشه میاد بالا هر قضیه باشه شما
میتونه یه حال شده نداشت خب اونها مثلا این سری روحانه رو ما
مثلا یکی سی به بیر تو ذهن کلا میتونه کرده روی موضوع فقط باشه میتونه